درود فراوان، سلام بیکران خدمت همه شما عزیزانی که در این لحظه دارین صدا و تصویر بنده رو میشنوین. من امیر محمد زند هستم و با یه برنامه از برنامه های صندلی صفر خدمتون خواهیم بود. اونایی که از طریق رادیو که به هر حال ید طولایی در همدلی و همراهی و مونس بودن با مردم داره صدای ما رو میشنون، سلام ویژه بهشون میکنم. راننده های ماشین های سنگین تو جاده ها، تو شبا، ماموران شهرداری، ماموران نیرو انتظامی، تمام زحمتکشان، کادر درمان، خیلی ها هستن که شبها مونسشون این رادیوه و صدای ما رو از طریق رادیو میشنون. سلام ویژه بهتون میکنم، خدا قوت، امیدوارم حالتون خوب باشه. و اون عزیزانی هم که تصویر منو میبینن ارادت ویژه دارم، امیدوارم که در کنار خانواده‌هاتون باشین، حال دلتون خوب باشه در وطن عزیزمون و روز و روزگار به وفق مرادتون باشه. امروز یه مهمون عزیز دیگه ای دارم از هنرمندان خوب کشورمون، بازیگر، کارگردان، عرضم به حضورتون، و نویسنده درجه یک قدیمی که میدونم استاد بازیگری هم هستن، تدریس هم میکنن. و اما نکته جالبش اینه که درسی که خونده ایشون یه تفاوت خیلی شگرف داره با کاری که میکنه. این حداقل در رابطه با من اینجوری کار نمیکرد. ایشون فارغ التحصیل رشته ریاضیه و همونطور که میدونید ریاضی به هر حال یک رشته‌ایه که دو تا چهارتاییه و خلاصه حساب کتابیه، در صورتی که هنر اصلا حساب کتاب سرش نمیشه. سلام عرض میکنم به سیروس جان همتی، خیلی خوش اومدی عزیزم.
سلام به شما، مجری خوب، بازیگر توانا،
سلامت باشه.
و توی کتابی که تقدیمت کردم نوشتم بازیگر دانا،
محبت.
چون داریم بازیگرهایی که واقعا خیلی سواد توشون کمه. من شما رو به عنوان بازیگر با سواد قبول دارم. سلام به سردبیر محترم برنامه‌تون، سلام به کارگردان، تهیه کننده و هر عزیزی که این برنامه رو هم می‌بینه هم می‌شنوه.
سلامت باشی سیروس جان، خیلی خوش اومدی. اول از اون واقعا منت گذاشتی سر من و میدونم که مردم خیلی دوستت دارن، با نقشات خاطره دارن، اما شاید کمتر کسی بدونه که نویسندم هستی، مجموعه های نمایشی مینویسی یا کارگردانی تئاتر. تو چرا؟ خب به هر حال کسایی که تئاتری هستن شاید بیشتر میدونن. راستی میخواستم همینجا بگم که خوبه که آدمایی که میریم تئاتر رو میبینیم، این در واقع بروشور تئاتر رو حتما مطالعه بکنید، چون تو اون نوشته شده نویسنده کیه، طراح صحنه کیه، گریمور اینها، و با افراد و اسامی که در واقع پشت صحنه هستن آشنا بشین، چون اونها واقعا زحمتشون هیچ کم از بازیگر نیست، شاید تازه بیشتر هم هست. عرضم به حضورت که ولی سیروس، به عنوان اولین سوال هم میخوام ازت بپرسم، آخه ریاضی چه ربطی به هنر داره؟
واقعیت اینه که اگر سوال شما مثلا 30 سال یا 40 سال پیش بود میشه گفتش که ارتباطی وجود نداره.
ولی در اون نسلی که ماها داشتیم میمدیم،
ولی صادقانه عرض میکنم که شما تو موسیقی، توی ریتم، یک دوم، یک چهارم، یک هشتم، چنگ، دولا چنگ، شما توی، اگه من تهیه کننده باشم، حتما چیزی که برام مهمه اقتصاد،
بله،
در سینما و تئاتر که باز توش ریاضی سر و کار داره. مهمترین نکته در کارگردانی در شخصیت پردازیه. جسارت میکنم از من پرسید، دارم در سخت
خواهش میکنم.
خب به هر حال میدونیم که یک سری خطوطی، یک سری اشکالی هم هستن که ناخودآگاه شکل ریاضی دارن و در میزانسن کارگردان، یا بهتر بگم توی کمپوزیسن کارگردان، خیلی تأثیر میذارن. همین بازم ریاضیه.
بله.
مثلا عنوان میکنم که ما در تعزیه شکلی داریم که دایره است و این دایره خودش یک نوع ریاضیه. یا در به هر حال توی میزانسن، اگر یکی وسط آوانسن باشه، دو نفر گوشه باشن، یک مثلثیه که کارگردان منظور و تأکید داره اون نفری که جلوتره به عنوان سر مثلث، به عنوان تیزی مثلث، حتما هدفی مهمتر از اون دو نفری که اون گوشه. به زعم من، خیلی خلاصه کنم، الان ریاضیات ناخودآگاه و خودآگاه خیلی خیلی تأثیر شگرفی توی هنر و الان عرض کردم، چند تا مثال عرض کردم دار.
ما که بچه بودیم همیشه مامانم میامد تو اتاق میدید که اتاقم به هم ریخته است. گفت بچه این اتاقو جمع کن، این چه وضع اتاق، این چرا بی‌نظمه؟ گفتم نه مامان، این در نهایت بی‌نظمی نظمی داره. اون نظم پشتش رو من فقط متوجه شدم. حالا اینی که داری میگی دارم فهم میکنم که شاید ما هم ناخواسته و بدونی که بدونیم واقعا این ریاضیه رو لحاظ میکنیم تو کارمون. همین در واقع میزانسنی که گفتی، در واقع حتی دکوپاژ کارگردان، اینها واقعا میتونه با ریاضی عجین و در واقع همسو باشه. خیلی نکته جالبی بود. سیرش قبل از که برم سراغ کتابات، من میدونم که قصه ورودت به دنیای هنر و بازیگری قصه خاصیه. برای بیننده ها و شنونده هامون میگی چی بوده قصه؟
جسارتا شما از کجا میدونید؟
دیگه یه کلاغایی هستن میگه.
خب من بچه
آخه میدونی که کلاغه پدره میره به بچهش میگه که شنیدم کار بد میکنی، میگه که چطور بابا شما کجا میدونی؟ میگه آخه کلاغه گفته. میگه آره ولی شما چی کار میکنی که با کلاغه حرف میزنی؟ کلاغه به ما گفته.
خب من در متولد دهه 50 هم، باورم بینه که آدم ها
مرداد ماهی هست.
بله بله، آدم ها یا مردادی هن یا آرزو دارن که مردادی باشن.
واقعا مردادی ها، حالا کاری ندارم، من خودم مهمای پاییزی هم، مردادی ها واقعا انگار گرمای وجود خورشید در وجودشون در واقع تجلی پیدا کرده. همه جوره آدمای خیلی پر انرژی، بشاش، گرم،
عاشقتم
و در این حال مدیر و مدبر و اینهای هستن.
لطف داری.
ببخشید.
خواهش. من به هر حال از لحاظ محلیت مادری محل جبادی هم زندگی میکردم. پسردایی عزیزم تقی متینیا ما رو برد توی گروهی که سرپل جبادی زیر نظر آقای پرستار
درست.
و بعدش کانه ها زیر نظر سه جواد هاشمی و بعدش عباس رنجبر و بعد جذب تئاتر حرفه‌ای شدم. در نهایت شدم دستیار آقای بهرام عظیم‌پور که هر جلس خدا حفظش کنه.
بله.
و چون آقای آتیلا پسیانی مرحوم خدا حفظش کنه،
خدا
رحمتش کنه، نور به قبرش بباره، تو کار آقای بهرام‌پور عظیم‌پور بازی میکرد.
درست.
من شدم دستیار دیگه، من شدم دستیار ثابت این دو نفر در طی حداقل
تئاتر.
بله
عجب.
دیگه اتفاقی شد و یه بازی هم کردیم و دیدیم که خب به هر حال
چقدر خوبی.
آره.
خب بعد دیگه اینطوری دوباره دنیای بازیگری.
بله بهرام عظیم‌پور منو معرفی کرد به آقای حاتم کیا، سریال خاک سرخ.
بله.
یه پسر عقب مونده بود.
بله.
دم در نقش مراد.
بله. ماندگار. و چه سریال ماندگاری
واقعا. همکاری و آشنایی بنده با آقای حبیب رضایی توی سریال خاک سرخ.
بله.
باعث شد که من دعوت بشم به مارمولک.
بله.
باید بپذیریم یا از نظر شخصی ما عرض میکنم که مارمولک پله‌ای بود در ورود من.
بله.
به سینما.
برای شناسونده. بله. شدنت به در واقع مخاطب و چقدرم خوش اومدی و خوش درخشیدی و کارهایی هم که واقعا باش وارد شدی توسط آدم های درجه یک و کارهای درجه یکی بوده. البته خب همه کارگردان ها بعضی ها مثلا حالا همکارامون یا مردم میگن که مثلا چرا فلان کارگردان یه فیلم بد ساخت یا فیلم شما دوست نداشتیم یا چه و چه، یا قبلا فیلم های قبلیش بهتر بود. اینها حالا برای کسایی که شاید تخصصی ندارن در این زمینه لازم میدونم توضیح بدم که لزوماً هر اثر نمایشی قرار نیستش خوب بشه. کار هنری بعضی وقتا در میاد و بعضی وقتا در نمیاد و بزرگترین کارگردانای جهان هم از هیچکاک و کوبریک و اینها بگیرید تعداد کارهای خوبشون کمتر از تعداد کارهای بدشونه، اما همیشه مخاطبین و مردم آدمها رو با کارهای خوبشون یادشون میمونه. بنابراین یه ذره شاید توقعمونو حالا مثلا بگیم از آقای حاتمی که یا دیگر عزیزان که حالا سیرشان هر اسمشون رو برد، این فکر نکنیم که هر فیلمی قرار خوب باشه. ساخته شدن یک اثر هنری منوط به 1001 در واقع شرایط مختلفه که بعضی اوقات این شرایط جفت جور نمیشه. در نتیجه خروجی ممکن است که مردم دوست دارن یا توقع داشتن از پیش نبوده باشه. آقا چرا ننه کاراته؟ یعنی پیرزنی که کاراته کاره؟
بله، یکی از داستانهای ننه کاراته که به زعم ناشر بهترین داستان باشه
عزیز.
اسم این داستان رو گذاشت ننه کاراته. من خیلی از به هر حال شما هم همینطور به هر عزیز دیگه که دست بر آتش یا در هنر وادی هنر چرخی میزنه، قطعا محیط اطراف در وجودش، در روح و روانش تأثیر میذارن. ننه کاراته کسی بود که توی کوچه دایی نام، دای بشری نام، خیلی زبان زد خواسته آن بود. فوتبال بازی میکردیم. خوب. یه نیم طبقه بود، طبقه اول نبودا، یه نیم طبقه بود. خوب. هر وقت فوتبال بازی میکردیم از اون نیم طبقه میافتاد پایین، این نیم کاراته کاره.
نه بابا
خدا شاهده.
چند سالشون بود؟
اون موقع مثلا 70 سالش. عزیز. و به شدت قبراق، به شدت سرحال،
یعنی میافتاد یا میپرید؟
میپرید قشنگ، خوشو مینداخت پایین، جارو رو میرفت از جاروی بزرگای جارو که همین الان اشاره کردیم به همه کارمندای شهرداری. آره. از اون رو داشت میافتاد به جونه ما که برین گمشین ببخشید،
حالا این گمشته احتمالاً دیگه فوت شده،
برین گمشین دم خونه خودتون باز کنید
عزیزان.
و این باعث
شد شخصیت عجیبی بوده،
خیلی اتفاقات خوبی.
بعد میزد اگه دم دستش بودی؟
بله میزد، با واقعاً میزد. من یه دونه خورده
عزیزم. بعد این در واقع خمیرمایه در واقع این مجموعه داستانیت شد به اسم ننه کاراته که چاپ دومش هم هست.
بله در داستان.
خیلی ازت ممنونم که این کتابو به من هدیه دادی، ازت بی نهایت سپاسگزارم، حتما میخونم و همینطورم پیشنهاد میکنم به شنونده ها و بیننده عزیزمون که ببینید کتابای کوچیک. آخه بعضی وقتا وقتی صحبت از مطالعه میشه، همه یعنی از مطالعه یک چیز بزرگی در ذهنشون دارن اینها، برای همینه که شاید سران مطالعه کشور ما پایینه، چون فهم میکنن که آخه مطالعه حالا کی حال داره بره مطالعه کتاب و اینها. نه، کتابای کوچیک هست، کتابای خیلی ساده به زبان عامیانه، کم حجم و خوشمزه. یعنی شما وقتی میخونی، مخصوصا مثلا حالا نگارش سیروس جان که درجه یکه، یا کتابای از دست از این دست، هم مطالعه کردید، هم اوقات فراغتتون رو به نحو احسن سپری کردین، هم از طریق این کاغذها وارد یک داستانی شدید، وارد یک قصه شدید که اون قصه رو تصویر میکنید. این خودش خیلی چالش جذابیه برای مغز که یه سری خطوط رو بخونه و یه سری تصویر رو ببینه، و این هنر هنرمندان و نویسندگانی مثل سیروس جانه. یک کتاب دیگه‌اش هم لطف کرده برای ما آورده، اسم سه
تا نمایشنامه کوتاه.
آره اینجا هم نشون بدم به دوربین که ببینید سه که این سه تا نمایشنامه کوتاه و سه نمایشنامه بلنده، یعنی که حالا این راجبه این هم اگه فرصت شه صحبت میکنیم. سیروس جان، اسم یکی از نمایشنامه هات اسمش الهه است. این الهه شخص خاصی بوده؟ یا الهه تو بوده؟ تو بهش میگفتی الهه، راستش رو بگو.
فکر میکنم دومیه. من میخوام بخونم.
بخون. به 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 به.
اگر اجازه
عالی بدی.
چون وقتی که الهه رو میدیدم این شعر در ذهنم تداعی میشد، یا میرفتم سر کوچه یا بالا پشته بون میخوندم. عاشق شدم من در زندگانی، بر جان زد آتش عشق نهانی، یک سو غم او یک سو دل من در تار موی، در این میانه دل می کشاند ما را به سوی.
بابا ببخشید، حالا الان داشتم راجع به خودم فکر می‌کردم اگه من یه زمانی عاشق باشم بخوام این شعر رو بخونم، باید بگم در جوانی، نه در زندگانی. من بگم عاشق شدم در جوانی.
یکی از کتاب‌هایی که یا دلیل اینکه اسم اینو گذاشتم الهه، چند کوچه اونورتر در محل موضوع مال حداقل 30 سال قبل، حداقل ببخشید 40 سال قبل، چون من 54 سالمه. 40 سال قبل. خیلی ممنون.
یعنی 14 سالگی؟
بله، اون دوره که به هر حال میگیره ول نمیکنه، یعنی با یه نگاه هم اون یا هم من، بیشتر من یک تعلقی کردم در اینکه این عشق رو ادامه بدم، شاید براتون جذاب باشه. من این شد یکی از داستانهای بنده، البته با دخل و تصرف. دیدم که اولا از من بزرگتر بود، دیدم که هر کی میره خواستگاریش، بعدش یه هجله سر کوچه‌مونه یا سر کوچه دختر است. این کیه؟ میگه خواستگار الهه بوده. جدی عرض میکنم، خب بچه کجاست؟
چند سالشون بود ایشون؟
مثلا جوان بوده دیگه.
نه شما که مثلا 14 سال.
من 14 سال، اون 18، اون 20، اون آره. بعد 40 تموم شد، هجرت برمی‌داشتم، رجوع کنم به گذشته و اون سنی که به هر حال خیلی هم چیز نیست، خیلی هم تصورش.
بعد جنگم بود اون زمان، جنگم بود.
40 روز بعد، 50 روز بعد، باز همونجا، باز یه هجره دیگه. بعد میگفتم که بچه این داستانش چیه؟ میگه هیچ، این خواستگار دوم الهه بود که تو گویی
تصادفی فوت میشدن.
تصادفی، کاملا تصادفی، اصلا هیچ مشکلی نبود. خدا نکرده برادرای الهه
سالم صاف صاف را میرفتن، خواستگاری الهه میرفتن، فوت میشد.
چند روز بعد به رحمت خدا میرفتن. احساس کردم که نه، این عشق رو من نباید بدم،
این عشق خطرناکه،
احتمالا یه هجره هم میاد در سر کوچه ما. این بود که خیلی صادقانه میگم این داستان شدی که
خب نرفتی باهاش حداقل صحبت کنی.
نه
که مثلا الهی جان چرا
از اون عشقایی که جین آستین یه کتابی داره غرور و تعصب که دوست داری ولی
نمیذاره، غرورت
نمیذاره، اجازه نمیده، یا متقابلا از طرف مقابل ولی همدیگر خیلی دوست داریم. هیچ وقت خدا چقدم بلا تشبیه احمقانه بود. بابا برو بگو دوستت دارم دیگه، ازت کش کردم هستی یا نه.
من اتفاقا یه جای گفتم به همدیگه بگیم که همو دوست داریم. واقعا این گفتنه، البته خب به هر حال از یه پسر بچه 14 ساله توقعی نمیره، ولی اونم مخصوصا وقتی که میدیده که به هر حال هر کسی میرفته خواستگاری این بنده خدا فوت میشده، اصلا نه تنها آدم نمیتونه یه دوست داره بلکه فرار میکنه. ولی شاید اگر من بودم میرفتم ازش میپرسیدم که این ارتباطی داره به این کشته شدن یا مردن این آدم ها با خواستگاریش با شما یا نه.
البته که بعدن بختش باز شد و نفر چهارم یا سوم، دروغ نگم، حضور ذهن ندارم،
ازدواج
دیگه به هر حال زندگی و دیگه.
بعد چند سال بعد فوت شد دیگه یا نه؟
اونم باید آمار بگیرم، چون
ولی بازم خوب آمار داشتی، یعنی دورا دور.
بله به هر حال دو کوچه مرتر هجله، یا به هر حال همسایگی و روابط در دهه 60.
سیروس جون، من خب به هر حال از تو 6 سالی کوچیکترم، تو همسن برادر بزرگ منی، من 57م. سال انقلابم. به هر حال ماها الان که داشتیم گفتی دو تا کوچه اون ورتر، منو بردی به اون سالها. ماها بچه های دهه من 50ها 60ها حتی مثلا تا 64 50ها این کوچه های محلمون هم جزء خونمون محسوب میشد، یعنی کوچه های محلمون، اون جوبای محلمون، اون میوه فروشی محلمون، اون قدیما گفتم بقالی محلمون، اون نونوایی محلمون، تمام اینها بو داشتن، بوهایی داشتن که ما هنوز که هنوزمون بوها یادمونه. و اون توپ پلاستیکی ها که حالا ما پسر رو دولایه می کردیم، دروازه گل کوچیکی که می زاشتیم، دختر همسایه که سیروس میگه، خیلی عجیب بود. بعضی وقتا خدا رو شکر می کنم که ما یه همچین تجاربی کسب کردیم و نسل الان فقط با این گوشیان و اصلا همچین چیزهایی شاید نتونن باش در واقع ارتباط برقرار کنن، لمس کنن. شاید یکی از دلایل این که دهه ما 50 یا 60 یا 40 یا یک حال دیگه ای داریم. نمیخوام بگم جوان ها ندارن، نه چرا، جوان هم دارن، ولی از یه زاویه دیگه، شکل خودشون. ولی ماها یه جور دیگه ای شهرمون رو دوست داریم، کشورمون رو دوست داریم، وطنمون رو دوست داریم. ماها تک تک این کوچه هاش برامون خاطره دارن، تک تک اون آدم هایی که تو این کوچه ها زندگی کردن برای ما قصه هایی هستن که هنوز که هنوز زنده هستن. خود من که خب به تناوب دو تا مقطع از ایران بیرون زندگی می کردم، واقعا بعضی وقتا تصویر پل آهنی روی جوب سر کوچه‌مون می آمد تو ذهنم. خیلی عجیبه، اون پل یه پل آهنی معمولی روی جوبی بود که ماشین می‌خواست از روش، اون جوبه می اومد، چون ما بچگی توپ می‌افتاد زیرش می‌رفتیم توپ می‌زدیم. انگار این پلان، این عکس یاداوری من می‌شد به همراه کوهی از احساس، به همراه حال عجیبی که نسبت به اون کوچه‌مون، به اون محلمون، به این شهرمون و به این کشورمون داریم. تو چطور حالا احوالت نسبت به ایران، نسبت به محلمون، نسبت به اون چیه که توش داریم زندگی میکنیم، اون مادر عزیزمون که تو دامنش بزرگ شدیم؟
خب خیلی صادقانه عرض میکنم که هر جا بحث خاک بیاد که به نوعی همون مادر یا زمین به حساب میاد، بحث افتراها و اختلافها از بین میره. من شاید به نوعی با یک اصولی یا با یک قوانینی یا با یک اتفاقاتی یا با یک سیاستهایی مشکل داشته باشم و یا در خفا یا در پنهان اینو بلند بلند اعلام کنم، اما فکر میکنم در دو جنگی که من تجربه کردم، 59 جنگ ایران با عراق و همین جنگ 12 روزه چند وقت اخیر، این همدلی و همبستگی و یکسو شدن، این به صفر رسیدن اختلاف ها و برایندش
در خدمت کشور بودن،
واقعا چیزی است که برای دومین باره که دارم تجربه میکنم. احساس قلبم اینه که هر ایرانی با هر فکری، با هر طرز فکری، مخالف 100%، مخالف، میانیش، خیرالامور اوسطا، بعد یا موافق یا اصلاح طلب یا اصولگرا، هر چیزی که الان دیگه وارد این کلمات نمیشم چون خیلی ازش خوشم نمیاد از این کلمات، ولی ثابت شد که در این جور موارد به شدت همدلی
پشت مادرمون نیست.
پشت مادرمون
حالا شاید مثال زیاد خوبی نباشه، ولی مثلا مثل خانواده هایی که خواهر برادرها با هم اختلاف دارن، سالها مثلا با هم حرف نمیزنن، ارتباطی نیست بینشون، اما پدر خانواده خدا نکرد یا مادر خانواده که از دنیا میره، همشون با هم دم در مسجد میستن، همشون با هم مراسم عزاداری رو میگیرن. انشالله هیچ وقت ما عزادار مادرمون ایران نشیم که نمیشیم، چون قبلش ما خواهیم رفت از این دنیا. بنابراین این تنها جاییه که ما قبل مادرمون باید دعا کنیم بریم. عرضم به حضورت که الان در حال چه کاری هستی؟
الان آب و حوض میکشم.
ننه کاراته خفه میگوی؟ نه، داری مینویسی؟ داری چی کار میکنی؟ چون هنرمند ها هیچ وقت بیکار نیستن. یعنی من خب دوستان هنرمند عزیزی مثل تو زیاد دارم. بالاخره هنرمندا نمیدونم چه جوریه، یه کاری برای خودشون میتراشن، انگار این ذهن، این کودک درون ذهنشون نمیتونه یه دفعه آروم بشینه.
بله. یک نکته‌ای که چند وقت پیش از من سوال شد، میخواستم این برنامه رو غنیمت بشمارم بگم که چرا آقای همتی مثلا در نمایش‌ها زنپوش بازی نمی‌کنی، یا یک نقش پیشنهاد شد که همینجا عرض میکنم که نقش یک خانم رو پیشنهاد شده بود، من انصراف دادم یا عذرخواهی کردم توی فیلم. با احترام به خیلی از بازیگرای قدر، به هر حال آقای اکبر عبدی یا خیلی از بازیگرایی که این نقش ها رو تجربه کردن، احساس قلبی مادرم میگم، نمیدونم فردای روزی که فیلم پخش میشه یا فردای روزی که اجرا تموم میشه، اون سی اجرا، من چطوری برم سر کلاس. اینه که هنوز عذرخواهی میکنم، من چون 2 سال دیگه بازنشست میشم
عزیزم، ازم بد نمیاد،
هنوز اون شرم و اون حیا و اون اتوریته، اون دیسیپلین بین شاگرد و معلم، البته اگه این لیاقت این کلمه رو داشته باشم، نیازمند اینه. من میخواستم بگم که 2-3 تا کار اینجوری پیشنهاد شد، خیلی دوست داشتم دلیلش بدونی که چرا من زنپوش بازی نمیکنم با توجه به
ضمن اینکه به هر حال حالا خب البته آگاهی مردم خیلی بالاتر رفته نسبت به سالهایی که ما وارد این حرفه شدیم. قدیم مثلا اگر کسی حتی نقش منفی بازی میکرد، خب یه گاردین روش بود و میگفتن مثلا حتما آدم بدیه که نقش منفی بازی کرده، یا عزیزانی که مثلا نقش منفی بازی میکردن یه ذره مردم دوستشون نداشتن و اینها، یه ذره مردم ارتباطشون با نقش بیشتر برقرار میکردن تا با خود هنرمند. اما در سالهای اخیر سیروسشان، یعنی من این تضمین رو میتونم شخصا بدم، چون خود منم با جوانان ارتباط دارم توی حالا دانشگاه‌ها یا مؤسساتی مختلف، ورکشاپ‌هایی داشتم، اون چیزی که حالا بلد نیستم، حالا در حدی که در بذائتم بوده انتقال دادم به جوان‌ها و اینها. الان زمانه فرق کرده، الان جوان‌ها آگاه هستن، الان عصر فضای مجازی، عصر فیلم و سینماست و قطعا میپذیرن و نه تنها میپذیرن بلکه افتخار میکنن، بلکه رشک برانگیزه اینکه یه هنرمندی بتونه در حتی نقش در جنس مخالفش بازی کنه. این اوج هنر یه هنرمند رو میرسونه و اینکه تورم انتخاب کردن، حالا منهای احتمالا فیزیکت که خب یه مقدار فیتی به قول معروف، توانایی تو در نظر گرفتن و قطعا شاگردات ها این مسئله درک میکنن. من به تو پیشنهاد میکنم که اگه از این به بعد این پیشنهاد داشتی حتما انجام بده، چون خیلی کار جذابیه. ضمن این که همه ما آدم ها هم بعد مردانه داریم هم بعد زنانه، زن ها هم بعد مردانه دارن، این ایکس و وای این کروموزوم ها در هر انسانی وجود داره و اتفاقا این توانایی و هنر بازیگر که اینا رو بیاد بالانس کنه، بیاره رو اون سمت بیاره رو این سمت، به نظر من خیلی کار جذابیه. زمینه که میگم آگاهی مردم بالاتر رفته، شعور اجتماعی و خرد جمعی پذیرای این مسئله هست که هنرمند هنرمنده و در هر نقشی ممکنه سیروس همتی که نقش زن پوش توی جای بازی کنه، کار بعدیش نقش پلیس مثلا پلیس آگاهیه مثلا مبارزه با مواد مخدر رو بازی کنه، اون هم باور میکنی، اون هم میپذیری باور میکنه، اون هم به خود
توانش. من یه نکته باید بگم، کلامت شکر امیر محمد، سوء تفاهم نشه، نگران طرف مقابل یا مخاطب نیستم. اون شرم حضور خودم رو از
خب دارم به خودت آره، میگم آره. بذار کنار سیروس، بذار زندگی کن. تو یه هنرمندی هستی که واقعا زوایای مختلف هنرت ارزشمنده، هممون واقعا دیدیم کار تو و بسیار هنرمند توانایی هستی، ما رو از ما دریغ نکن.
من مخلصم. دفعه گفتی بود قبل از برنامه با تهیه کننده محترم به من گفتش که یک گلیزی هم بزدی لطف کردی، گفتم باشه.
آره عالیه عالیه. ضمن این که میگم من یه دوستی داشتم خیلی نقاش بی نظیری بود، بعد اما نقاشیش هیچ کس نمیدید، خیلی عجیب بود. یه اتاق بزرگی داشت و نقاشیاشو همیشه تو اتاقش نگه می‌داشت. یه دفعه من در اتاق واسه حال، من می‌دونستم نقاش ولی ندیده بودم، من هم که دوست صمیمیش بودم، یه روزی رفتم یهو در اتاق رو باز کردم راستش بخوای، دیدم دوید نه رو تو اتاق، گفتم بابا یه دقیقه بذار ببینم چی کشیدی. ببینم چی کشیدی، واقعا دهنم باز موند که دیدم یا خدا عجب نقاشی کشیده. گفتم ببین تو خائنی، تو داری ظلم میکنی، تو ظالمی. گفت چرا؟ گفتم تو باید این هنرتو در معرض نمایش بذاری، تو هنر خدا این توانایی به تو داده که دیگران از توانایی تو لذت ببرن، تو باید نمایشگاه بذاری. خلاصه واسدم پاش، یعنی خودم دنبال کارش افتادم تا براش نمایشگاه گذاشتیم و بعدش اومد و من گفت امیر این که من دیدم این کاری که من کردم چقدر حال آدم ها رو خوب کرد، چقدر حالم خوب شد. گفتم همینطوره، حالا تو هم از هنرت ما رو دریغ نکن، هر جایی که احساس کردی واقعا میتونی مخاطبت رو سیراب کنی و لذت بدی بهش، ازت خواهش میکنم که این کار رو بکن. و به عنوان حالا من میخوام یه رسمی هم داشته باشم توی این برنامه صندلی صفر که یک جمله خاطر انگیز و ماندگار و به یاد موندنی از هر کدوم از مهمانام داشته باشم که مثل یه قاب عکسی باقی بمونه در طول تاریخ، چون این صدا و تصویر تنها چیزی است که از ما انسان‌ها باقی میمونه.
دو تا کلمه میگم، احساس میکنم که آقای زند فامیلی من خیلی با من عجینه. من سال 65 خیلی ها بهم گفتند 15 سالم بود 16 سالم بود، گفتند بازیگری رو بذار کنار، خیلی از فضا دور بودم، اصلا اون چیزی که دوستان دیگه تمرین میکردن میرسیدند من نمیرسیدم. و در اولین پایان نامه یکی از اساتید، اسم نبرم که الان توی انگلستان کرسی داره، من باعث شدم که 20 بشه 1975 به خاطر توپق. و باز همون گفت سیروس همتی بازیگری رو بذار کنار. دو تا کلمه، یکی همت یا پشتکار، دومی عشق. این دوتا در زندگی من سر آمدن، یعنی همیشه خدا میگم صبح بلند شدم، پشتکار همتی، سیروس همتی، تو همتی، همت بلنده که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدن. دو عشق، احساس قلبم اینه که اگر جایگاهی که منو شرمنده کردی، اگر جایگاهی هست، فقط با این دوتا کلمه من به اینها رسیدم. من خیلی از فضا دور بودم. من اصلا واقعا میام در گوشه میشستم، فقط یادداشت میکردم.